رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب عزیزان شنونده، با برنامه فانوس که ویژه برنامه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران هست، از این لحظه همراه باشید.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. توانستی حدس بزنی که نقشه دشمن چیست، پیشگیری میکنی، خودتو آماده میکنی، یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیش دستانه میکنی.
پاسخگویی سریع و علمی به شبهات پیرامون انقلاب و نظام اسلام.
یکی از کارهایی که باید انجام داد پاسخگویی به شبهات پرتاب شده در میان مردمه. این شبهه ها رو باید برطرف کرد، ذهنها رو بایستی فارغ کرد، آسوده کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه فانوس، ویژه برنامه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در خدمتتون هستیم. بخشی رو با هم دیگه میشنویم و بعد دوباره برمیگردیم.
از زمان ظهور گفتارهای شرق شناسانه تا امروز یک ادعا همواره به اشکال مختلف تکرار می شود، اما کمتر کسی این پرسش را به میان آورده که چقدر می توان بر آن تکیه کرد. ادعایی که از آن سخن می گوییم و تا حدودی بر افکار توده های مردم نیز تأثیر گذاشته است، مردم ایران را با صفاتی چون تکروی، ریاکاری و دروغگویی معرفی می کند. از منظر مورد بحث، تمامی این صفات ریشه در عدم حس مشارکت جمعی ایرانیان دارد. غافل از آن که اگر با برداشتن عینک نگرش مدرن به بازاندیشی در فرهنگ کهن ایرانی اسلامی رویاوریم، در خواهیم یافت که فرهنگ یاریگری در ایران چگونه با انبوهی از داده‌های تاریخی، قومی و اجتماعی تأیید خواهد شد. چگونه میتوان تصور کرد که کشوری با این میزان از فردگرایی و جمع‌گریزی که شرق شناسان یا جامعه شناسان بر آن پای میفشارند، در طول تاریخ معاصر چندین بار خیزش اراده جمعی را تجربه کرده باشد؟ انقلاب اسلامی ایران که بنابر شواهد تاریخی باید آن را به عنوان انقلابی همه طبقاتی قلمداد کرد، هرگز نمیتوانست بدون هیچ سابقه تاریخی از همگرایی و خاطره جمعی به ظهوری از اراده یک ملت تبدیل شود. مطالعات مردم شناختی در دهه‌های اخیر که با زحمت و تلاش کم نظیر انگشت شماری از متفکران صورت گرفته، روایتگر این حقیقت است که فرهنگ و تاریخ ایرانی از روستا تا شهر آکنده از ساخت و اجتماعی یاریگرانه است. شاید بدون مطالعه یک تاریخ و فرهنگ جهانی درباره وضع مشارکت و روحیه یک کار جمعی، نتوان به راحتی مرتبه ایران را در میان ملل گوناگون تعیین نمود. اما دست کم این امکان وجود دارد تا با تکیه بر این تجربه های متعدد از ساخت های جمعی، این باور را از میان برد که ایرانیان مردمانی فردگرا و انزوا طلب هستند. بر شرایط کنونی قبول این مطلب میتواند عزم ما را برای پیمودن راه آینده جزم کند و ما را به این اطمینان برساند که ما مردم ایران همچنان قادریم تا با بازاندیشی در فرهنگ و تاریخ و یافتن امکانهای گذشته، دشواری ها را از پیش روی برداریم و افق آینده را آنچنان که از پیش به آن وعده داده شده ایم بکشاییم.
خب شنوندگان عزیز، امروز در این روزهای بهمن ماه، در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، شنونده برنامه فانوس هستیم، برنامه‌ای که می‌پردازه به شبهات پیرامون انقلاب اسلامی، و در صدد این هستیم که در یک فضای بسیار روشن و خوب و چالشی به پاسخ بدیم به شبهاتی که پیرامون انقلاب اسلامی مطرح میشه. شما به شنوندگان عزیز میتونید نظرات خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با سازمان در میان بگذارید و میتونید از طریق نصب اپلیکیشن رادیو گفتگو از سایت ایران صدا این برنامه ها رو به خوبی دنبال بکنید. مهمان امروز برنامه ما آقای دکتر احسان خضری هستن، پژوهشگر ارشد حوزه انقلاب اسلامی از دانشگاه تهران. خدمت های دکتر خضری عرض سلام و ادب داریم. آقای دکتر خدمتتون هستیم، با شنوندگان اگر صحبتی دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون. یکی از مباحث اصلی که ما امروز با اون پیگیر هستیم و در مورد اون میخوایم صحبت بکنیم، بحث و موضوع کارآمدی هست. کارآمدی ارتباط بسیار وسیعی داره با بحث مشروعیت در نظام‌های سیاسی و میتونیم اونها رو به صورت یک حلقاتی که به همدیگه مرتبط هستن در نظر بگیریم. آیه دکتر خضری، شبهه‌ای که مطرح میشه در مورد کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی، بالاخره دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. عده‌ای اون رو نشأت گرفته از پارادایم‌های مسلط در علوم اجتماعی میدونن که در برنامه‌های متعددی هم به اونها پرداخته شده. میگن بله، پارادایم مسلط این هستش که در کشور ما استبداد آسیایی ریشه داره و هنوز نگاه بدوی تبدیل نشده به یک نگاهی که بتونیم اون رو به یک عقلانیتی برسونیم. اما در مقابل اون پارادایم دیگری که در علوم اجتماعی بهش پرداخته میشه این هستش که ما یک عقلانیت بومی داریم که بر مبنای اون ساختارهای خیلی خوبی در زمینه‌های مشارکتی و یاریگرانه کارکرد داشتن، کارا بودن، کارآمد بودن. جلوه های اون رو قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه اجتماعی دیدیم، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در خود پیروزی انقلاب اسلامی رو دیدیم که با کمترین تلفات این اتفاق رخ داد، این پیروزی رخ داد، و بعد از اون هم در سالهای دفاع مقدس، جنگ تحمیلی و اون بحرانهایی که در اون سالهای منتهی به پایان دفاع مقدس بود، این عقلانیت بومی که برساخته بودش از اون ساحت گفتمانی و خدمت کنشگری مردم ما، کارآمدی خودش رو نشون داد. اما پس از دفاع مقدس، خب اتفاقی که رخ داد این بودش که ساختارهای بوروکراتیک تونستن غلبه پیدا بکنن بر اون ساختاری که مبتنی بر عقلانیت بومی ما بود و تبعات اون هم بالاخره امروز ما باهاش دست به گریبان هستیم. این دو نگاه تعارض دارن با همدیگه و بخوام خیلی خلاصه بکنم، این وضعیت رو در این دو پارادایم تحلیل و بررسی میکنن. میخواستم نظر شما رو در مورد بحث کارآمدی و نسبت اون با انقلاب اسلامی و وضعیت گذشته و وضعیت اکنون و اون روندی که در این 40 سال بوده رو بدونم. در خدمتتون هستم.
بسیار خوب. من ابتدا یک مقدمه کوتاهی رو عرض کنم از جایگاه و نقشی که مؤلفه کارآمدی داره. ببینید، مبحثی هست تحت عنوان مشروعیت نظام سیاسی که مختص جامعه ما هم نیست، یک مبحث بسیار مهمی در حوزه علوم سیاسی هست و در قالب نظام‌های سیاسی در مورد اون بحث میشه. مشروعیت سیاسی یک نظام، اگر مشروعیت رو به مثابه یک ترم تخصصی در نظر بگیریم، یک سری مؤلفه ها، اجزا و ازلایی داره. بخشی از اون به ساختار حقوقی و قانونی یک نظام سیاسی برمیگرده، بخشی از اون به در واقع کاریزما و اون جایگاه رهبر یا عالی ترین مقام یک نظام سیاسی برمیگرده که به مثابه در واقع حلقه‌ای هست که محور اجماع ملی رو ایجاد میکنه، و یه بخشی از اون در واقع مبانی اعتقادی یک جامعه هست. به گمان من در نظام ما مشروعیت یک امر ترکیبی است، یعنی همه اینها رو در بر میگیره. منتها اون چیزی که من میخوام بر اون تأکید کنم این هست که در روند 40 ساله اخیری که ما طی کردیم، یک عنصر بسیار مهمی تحت عنوان کارآمدی وارد این مجموعه عناصر مشروعیت زای نظام سیاسی شده. به چه معنا؟ به این معنا که در کیک مشروعیت، اون بخشی که مخصوص کارآمدی هست و معطوف به وجه کارکردی یک نظام سیاسی هست، به شدت پررنگ شده. یعنی اگر مردم میخوان موضع خودشون رو در قبال نظام سیاسی تعریف کنن، نسبت خودشون رو ترسیم کنن، نظام سیاسی رو در قبال اون وجه کارکردگرایانه‌ای که از خودش بروز میده به داوری میذارن. بنابراین عنصر کارآمدی فوق‌العاده نقش مهمی داره. یعنی موازنه عناصر مشروعیت بخش در ایران امروز ما به هر کیفیتی به سمت کارآمدی نظام سیاسی میل کرده و به همین دلیل هست که مناقشاتی که امروز مطرح هست حول همین محور صورت میگیره. در حوزه کارآمدی به اعتقاد من مهمترین مؤلفه بروکراسی هست، اینکه نظام دیوان سالاری یک حکومت و یک سیستم حکمرانی تا چه اندازه قادر هست که نیازهای روزمره یک جامعه رو برطرف کنه و افقهایی رو روبروی اونها باز کنه که یأس و ناامیدی در جامعه دیگه موضوعیتی نداشته باشه، یعنی امید به پیشرفت، امید به ارتقا و امید به بهبود وضعیت صورت بگیره. این رو تو پرانتز عرض میکنم، وضعیتی که امروز جامعه ما از یک حیث قابل نقد و بررسی هست این هست که وضعیت فعلی ما چه شکل هست و وضعیت آتی ما به چه سمتی خواهد رفت. من احساس میکنم بخشی از نارضایتی که در لایه‌هایی از جامعه ما بروز پیدا کرده فراتر از ترسیم وضع فعلی اون افق و انتظاری است که از آینده شکل گرفته در اذهان عمومی. به همین خاطر به اعتقاد من بوروکراسی به مثابه کلیدی ترین عنصر تعیین کننده کارآمدی یک نظام سیاسی میتونه نقش جدی ایفا کنه. حالا شما اگه اشاره کنید من در ادامه گفتگو وارد این موضوع خواهم شد که بوروکراسی کارآمد به چه سمت و سوی میل خواهد کرد و چه ابعادی رو شامل خواهد شد.
خب به نظرم این است که دکتر مهمترین بحث همین هستش که ما واقعا بوروکراسی که داریم در موردش صحبت میکنیم با اطلاق کارآمدی این جمع واقعا چگونه است. یعنی اساسا بعضیا میگن در بطن خود بوروکراسی ناکارآمدی هست، فربگی هست، خدمت شما عرض بکنم که بالاخره ناچالاکی هستش، اون روندهای بار میشه و اون ساختارهایی که هی تولید میشه و ستادهایی که در کنار اون شکل میگیره و اساسا روند رو خود این بوروکراسی کند میکنه، اساسا نمیشه جمع کرد بین بوروکراسی و کارآمدی. یعنی میگن به نوعی بخوایم تعبیر بکنم میگن قاتل چابکی و کارآمدی و خدمت شما خروجی بوروکراسی هست. یعنی خیلی از مواقع آیا شما به این اعتقاد دارید که اشکال ما اتفاقا دقیقا همینجا بود، یعنی اومدیم بوروکراسی ناکارآمدی رو برگزیدیم که مبتنی بر اون ساخت عقلانیت بومی ما نبود، مبتنی بر سازوکارهایی بودش که از دل لیبرالیسم در اومده بود و جلوه اساسی اون رو ما بعد از دفاع مقدس دیدیم که خدمت شما بگم که خیلی از نهادهای برآمده از اون عقلانیت بومی ما دچار چالش شدن، مثلا جهاد سازندگی، مثل نهادهایی که کارآمدی و کارهای خودشون نشون داده بودن دچار چالش شدن و ما به سمتی رفتیم که حتی بعضی از اونها رو منحل کردیم، ادغام کردیم و خیلی از اونها رو اصلا از دست دادیم و رفتیم به سراغ نهادهایی که از دل بوروکراسی مبتنی بر لیبرالیسم بیرون اومده. آیا نظر شما اینه که این بوروکراسی کارآمد مبتنی باشد بر ساخت عقلانیت بومی ایران یا نه ما با ناگزیر از این هستیم که در یک روندی که اسمش رو می‌ذاریم حالا جهانی شدن وارد بشیم و از همون بوروکراسی که در کشور دیگه هست بهره برداری بکنیم، همون رو اینجا پیاده سازی کنیم؟ اینم اگه برای شنوندگان ما روشن بفرمایید خیلی بحثمون بهتر جلو میره.
به نظر من بوروکراسی یه ویژگی خیلی مهمی که داره اینه که بوروکراسی فعلی ما یک بوروکراسی ناکارآمد هست و به نظر من یک اجماع ملی هم حول این شکل گرفته. اما اینکه آیا این بوروکراسی محصول طبیعی انقلاب اسلامی است؟ خیر. در واقع نکته خوبی رو شما اشاره کردید. بوروکراسی ما زمانی کارآمد خواهد شد که نسبتی با فرهنگ ملی ما برقرار کنه، برآمده از مؤلفه های قدرت ملی ما باشه، در این حال از یافته های جدید و بروز علمی و پژوهشی هم بهره گیری کنه. مهمترین ویژگی یک بوروکراسی کارآمد به اعتقاد من چرخش نخبگان هست. من قبل از اینکه وارد بحث چرخش نخبگان بشم اینو هم در واقع متذکر بشم که بوروکراسی ما این وضعیتی که ما داریم در صورتی که نظام سیاسی دچار تغییر و دیگرگونی اساسی هم بشه، باز هر نظام سیاسی که روی کار بیاد باید روی همین بوروکراسی سوار بشه و هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. بنابراین در همین ایده، در همین نظم فعلی ما باید اصلاحاتی رو در بوروکراسیمون.
یکی از سوالات اساسی همینه که فرمودین چرخش نخبگانی. چرا واقعا تو 40 سال بعد از انقلاب اسلامی ما اون سالهای ابتدایی چرخش نخبگانی خیلی خوب و خیلی خدمت شما با کیفیتی رو داشتیم، اما این روند مخصوصا بعد از دفاع مقدس های دکتر خضری دوچار چالش میشه، یعنی چرخش نخبگانی رو ما بعضا مواجه میشیم، هر چقدر که جلوتر میریم متوقف میشه، یعنی به جایی میرسیم که دیگه واقعا برای اینکه این چرخش نخبگانی اتفاق بیفته حاکمیت مجبور میشه که بره از سازوکارهای قانونی استفاده بکنه و روی بیاره به اینکه اجبار بکنه، تعیین مجازات بکنه، خدمت شما از کم چارچوب‌های قانونی براش تعیین بکنه. این که حالا بحث داریم در موردش انجام میدیم، واقعا یک سوال اساسی هم میتونه همینجا این باشه که اساساً این بروکراسی که الان داریم که فرمودین که نمیتونیم اون رو محصول طبیعی انقلاب اسلامی به حساب بیاریمش، پس این بروکراسی کارآمد از کجا اومد، چطور شد، روندش به چه صورتی طی شد که امروز ما با یک وضعیتی دوچاریم که الان شما میفرمایید که هر دولتی هم که بیاد سر کار بالاخره باید تو همین چارچوب کار بکنه، ناگزیره اما میتونه درجاتی از اصلاح رو در مردم به کار ببره. این از کجا اومد برای شنوندگان ما توضیح بدید.
هنر انقلاب اسلامی این بود که بدنه بروکراسی کشور رو متشکل از همه نخبگان کرد، یعنی یه نسلی که وارد جنگ شد قبل از اون نسلی که انقلاب رو به پیش برد، در طول دوران جنگ مدیریتی کارآمد رو بروز داد و منشأ تحولات عظیمی شد. اما متاسفانه در طول 3-4 دهه اخیر به واسطه برخی از گرایشاتی که بر دستگاه‌های اجرایی ما و دستگاه‌های تقنینی و سایر حوزه‌ها حاکم شد، ما شاهد هستیم که امروزه به وضعیتی رسیدیم که کم و بیش ساختار ما در بحث گزینش نیرو دچار یک چالش اساسی است. یعنی بوروکراسی کارآمدی که بدنه اون باید متشکل از همه نخبگان جامعه باشه، عملاً تبدیل شده به حلقه‌های محدود. در واقع اصل چرخش نخبگان که هم چرخش نسلی است و هم چرخش در واقع مدیریتی به معنای فکر نو هست، باید مراقب باشیم که این انگاری اشتباه در ذهن ما قرار نگیره که چرخش نخبگان به معنای چرخش ایده یا گذار از ایده اولیه است. خیر، چرخش نخبگان یعنی ایده، یعنی در واقع ابزار نو، روش نو، مدیریت جدید. نخبگان ما شاید یک تجدید نظر اساسی در ساختار مدیریتی کشور رو باید در دستورکار خودشون قرار بدن، یعنی حلقه‌های مدیریتی که کوچک شده و بعضن محدود به نزدیکان افراد،
یعنی میتونیم بگیم که مدل حکمرانی مطلوبی رو بالاخره باید وارد بشن نخبگان برای اینکه چارچوب‌های یک مدل حکمرانی رو ما داشته باشیم. یعنی که حالا اونسیام که توی صحبت‌های رهبر انقلاب ما دیدیم توی دفعات قبلی که بالاخره توی فضای ساختاری، توی فضای مناسبات، توی فضای چارچوب‌هایی که در نظام سیاسی هست، تغییر و تحول لزوما چیز بدی نیست. ما در جمهوری اسلامی ایران این تجربه رو داشتیم، یعنی اون بازنگری قانون اساسی که اتفاق افتاد، در برخی از ساختارها تغییرات رخ داد، مناسباتش عوض شد و خدمتتون عرض می‌کنم که خیلی از این بحث‌ها از نظر شما این هستش که نه تنها لازم هستش بلکه ضروری هم هستش.
بله، نکته درستی فرمودید. تو بحث چرخش نخبگانی در واقع روحیه محله‌گرایی، باندگرایی که کاملا نقطه مقابل شایسته سالاری هست به شدت مخربه. شما اینو باید توجه کنید که اگر ژنتیک مدیریتی کشور در مواجهه با یک بحران یا مجموعی از بحران‌ها به شدت تضعیف بشه، اونگاه هست که بحران ظاهر میشه اما سیستم قدرت تحلیل نداره، قدرت ارزیابی نداره، قدرت نظارت و داوری نداره و بنابراین خطایی در تصمیم گیری، خطایی در تحلیل و خطایی در اجرا رو خواهد داد. چرا؟ چون بعضن در برخی از لایه‌ها دروازه‌های ورودی نخبگان بسته شده.
و این به چه دلیل هستش؟ اینو دقیقاً بخوام ارزیابی بکنیم، عرض کردم دو تا نگاه هست. اون نگاهی که در ابتدای انقلاب اسلامی بود، اصلا منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد، منجر به این شد که ما در دفاع مقدس اون تهاجمی که به ما شده بود بتونیم به خوبی از کشورمون دفاع بکنیم و اجازه ندیم خاک کشورمون اشغال بشه. یه تفکر اونجا بود که هی همونجوری که شما تو صحبتاتون اشاره کردین، چرخش نخبگانی ایجاد می‌کرد. در سیستم فرماندهان نظامی ما این رو می‌دیدیم، در سیستم اجرایی ما این رو می‌دیدیم و ما هر روز بالاخره چهره‌ای داشتیم که تا دیروز مثلا جوانانی بودن در عرصه دانشگاه یا در عرصه اجتماع، اما امروز تبدیل شده بودن به یک مدیران و فرماندهانی که داشتن در کشور فعالیت می‌کردن. من سوال اساسی واقعا این هست، این شبهه اساسی که اینجا مطرح میشه دقیقاً این هست آقای دکتر خضری، که یه نگاه میخواد بگه که بله امروز کارآمدی کشور ما و نظام حکمرانی ما دچار اشکالات عدیده‌ای است که هست، اصلا نمیشه و نباید اون رو ما انکار بکنیم، چون اگر انکار بکنیم نمیتونیم به سمت اصلاحش پیش بریم. اما این هستش که خواستگاه اون رو بعضی ها خیلی علاقه دارن که مرتبط کنن با گفتمان انقلاب اسلامی، یعنی بگن
این
که
نکته خوبی اشاره کردید، این یک ریکردی هست که به شدت دچار تقلیل گرایی هست، یه تقلیل گرایی مزمنی که نقد افراد، نقد روندها یا نقد بعضی از قوانین و ساختارهایی که در برخی حوزه‌ها حاکم هست رو به اصل ایده انقلاب تعمیم میده، بس میده. این مرزبندی رو ما باید دقیقاً رعایت کنیم که خیر این گونه نیست. من از این
مرزبندی رو میتونید توضیح بدید یه مقدار؟
این مرزبندی ببینید ما دو شأن داریم. من اینو پل میزنم به بس همین اعتراضات اخیری که اتفاق افتاده. در اعتراضات اخیری که ما تو طول یک سال اخیر شاهد هستیم، ما یک ریشه هویتی میتونیم برای این ترسیم کنیم و یک ریشه معیشتی، همون دوگانه هویت یا معیشت در بحث اعتراضات. به اعتقاد من ریشه اعتراضات بیش از اینکه هویت باشه، بحث معیشت هست. به چه معنا؟ به این معنا که شما اگه جامعه شناسی اعتراضات رو مرور کنی، شعارها و حاملان اعتراضات میبینید که کارگران، معلم‌ها، بازنشسته‌ها، اصناف، بازاریان، مال باختگان، کسایی که عمدتاً مطالبات معیشتی دارن، مطالبات معیشتی که شاید با یه سری تصمیم‌ها، با یه سری اصلاح روندها بشه اونها رو برطرف کرد
یا اساساً پیشگیری کرد
اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که یک برساخته هویتی بر اونها تحمیل شده از جریان اپوزیسیونی به کمک ابزار رسانه و در واقع مطالبات معیشتی معطوف به روند تعمیم داده شده به مطالبات هویتی معطوف به ایده انقلاب. این تقلیل‌گرایی هست که متاسفانه در برخی محافل ما شاهدش هستیم. این گونه نیست. ببینید در بحث چرخش نخبگان یه ویژگی خیلی مهمی که وجود داره اینه که ما تو دهه 60 و اصلا صدر انقلاب ما این تجربه رو سپری کردیم. تجربه موفقی بوده، بله آزمون و خطا داشته، اما یافته‌هایی که تو مطالعات پژوهشی هست نشون میده که دستاوردهای ما چه در حوزه جنگ چه در حوزه مدیریت کشور تحت شرایط سخت پیروزی‌های بزرگی رو به دست آورده، اما رفته رفته در برخی مقاطع بعد از جنگ تفکراتی که در لایه‌های مدیریتی رسوخ کرده و قطع به یقین نسبتی با انقلاب اسلامی نداشته منجر به این شده که کارآمدی نظام رو تحت شعاع قرار بده.
دقیقاً مورد بحثمون همینجا سایه دکتر خضری که این فضایی که وارد لایه‌های مدیریتی کشور شد در عرصه گفتمانی، دقیقاً ما شاهد این هستیم که بعد از اون هر جا این گفتمان اومد و در عرصه اجتماعی، در عرصه سیاسی، در عرصه اقتصادی کنشگری کرد، ما از توفیقات قبلیمون خبری نبود. یعنی اینکه مثلا اومدیم خدمت شما عرض بکنم که بازار ارز رو مثلا مثال بزنم، اومدیم با این دیدگاه و با این رویکرد مدیریت بکنیم، دیدیم که توفیقاتی نداشتیم، یعنی اینکه توی این بحث خیلی ما نتونستیم به اون توفیقات دست پیدا بکنیم. اما اون نگاهی که امتداد نگاه عقلانیت بومی ما بود و اومد این رو مثلا توی دفاع مقدس دیدیم، بعد از دفاع مقدس به طور مثال وارد عرصه موشکی ما شد، ما امروز می‌بینیم که جزء قدرت‌های برتر موشکی دنیا هستیم. از اون طرف می‌بینیم که اون عقلانیت برساخته از نهادهای بوروکراتیک که برآمده از لیبرالیسم مثلا تو صنعت خودروسازی ما وارد میشن. امروز می‌بینیم بعد 40 سال ما وقتی که مشکل قطعه داریم هنوز به خودروسازی ما، یعنی اگر تو فضای قطعه نتونیم وارد بشیم، این خیلی یعنی سوال اساسی که خیلی‌ها شاید در سطح عوام بحث می‌کنن، اما واقعا یک سوالی هستش که بالاخره پاسخ درخوری می‌طلبه. این هست که خب چطور استعداد ایرانی که می‌تونه در زمره برترین قدرت‌های موشکی دنیا قرار بگیره از ساخت یک قطعه ساده یک اتومبیل ناتوان هستش. این نکته‌ای که شما اشاره کردین نکته بسیار خوبی بود. من چون داشتید روند رو توضیح میدادید گفتم که برای شنوندگان شاید جالب باشه بیام بین صحبت‌های جنابالی که گفتید که از موقعی که این تفکر وارد شد، من فکر می‌کنم نسبت مستقیمی داره با میزان کارآمدی نظام، یعنی از اونجا جاهایی که به ساحت‌هایی که وارد میشه نظام با این تفکر، من فکر میکنم توفیقاتش خیلی رو به پایین میشه. یعنی تو عرصه گسل‌های اجتماعی با همین رویکرد وارد میشه، سال 73 و 74 اون بحثایی که در سطح کشور داشتیم تو توسعه با همین نگاه وارد میشه، نگاه توسعه محور، و در نهایت میبینیم که اون اتفاقات سال 73 و 74 وارد میشه، توی زمینه مدارا با همین نگاه وارد میشه، اتفاقات دیگه‌ای رو شاهد هستیم. من فکر میکنم بحث رو به جای
این نقطه خوبی اشاره
کردید.
بله. این مسئله‌ای که وجود داره در بحث کارآمدی یه مسئله‌ای که خیلی قابل تأمل هست به اعتقاد من، اون بازنمایی حوزه خدماتی است که ارائه شده. شما دو تا ساحت رو باید از هم تفکیک کنید. یک حوزه دستاوردهایی که مردم حس میکنن و مردم حس سودمندی ایده یا ایدئولوژی یا گفتمان انقلابی بهشون دست میده و در واقع ادراکی که به شکل میگیره در واقع در دستگاه تحلیلی اونها که نقش رسانه خیلی مهمه. سریع‌تر بگم، ما تو طول این 14 نظام حجم انبوهی از خدمات رو انجام داده. روستاهای 7 خانوار از امکانات حداقلی بالاخره راه، آب، گاز، برق برخوردار هستند علارغم فشارهای سنگین تهدیدی و تحریمی که باهاش روبرو بوده، اما به لحاظ بازنمایی رسانه‌ای اون ما دچار ضعف‌های اساسی بودیم. بالاخره رسانه کارکردی که داره این هست که واقعیت رو بعضن به کنار میزنه و تصویری از واقعیت رو در رژیم تصورات افراد جای میده. این ادراک و حس سودمندی یا غیر سودمندی یک نظام سیاسی در ذهن افراد شکل میگیره و بنابراین کنش اونها رو تشکیل میده. به همین خاطر یکی از حوزه‌هایی که وجود داره اینه که بازنمایی رسانه‌ای عمل کردی ما به لحاظ خدماتی که انجام دادیم متأسفانه نتونستیم اونچنان باید و شاید، و این وظیفه ایست که دستگاه تبلیغی رسانه‌ای و فرهنگی ما متولی اون هست. تو بحث تحلیل چرخش نخبگانی من این نکته رو تکمیل کنم و از بحث چرخش نخبگانی خارج بشم. ببینید، نسل جدیدی که در جامعه ما به ظهور رسیده و عمدتاً کسایی هستند که انقلاب رو ندیدن، جنگ رو حس نکردن، افرادی هستند که تحصیل کردن، دغدغه منافع ملی رو دارن و به اعتقاد من نظام باید گشودگی داشته باشه بر روی اینها. در واقع مگر قرار این نیست که یک سیستم معقول نسبت ثابت و نسبت متغیر رو به شکل متوازن در کنار هم جمع کنه، نیروهای جدید و فرایند جذب و تعدیل مستمر رو دنبال کنه و مدام پروسه پوست‌اندازی رو پیگیری کنه، نه به شکلی که پوست قبلی سیاه بشود و پوست جدید سفید. منتها این وضعیتی است که من به اعتقاد من اگر این دستور کار در پیش گرفته بشه که من نشانه های از اون رو در نظام میبینم. شما اگه انتصابات اخیر رهبری رو تو همین یک ساله شما در دستگاه های مهمی ما میزان کاملا قابل حسی از جوانگرایی رو میبینیم، در نهاد نماز جمعه، در عرض شود خدمت شما سازمان تبلیغات اسلامی، در حوزه نهاد نمایندگی رهبری تو در دانشگاه ها. و خب بالاخره اینا یه افق‌هایی است که قرار هست که یه گذار نسلی اتفاق بیفته. یکی از معضلات جدی ما تو بحث اعتراضات پدیده‌ای هست تحت عنوان جوان بودگی اعتراضات. ادعای جوان بودگی اعتراضات رو تعمیم میدن به گسست نسلی، تحول ارزشی که در جامعه اتفاق افتاده. خیر، معمولا اعتراضات نوعا نسل جوان هست که بدنه اجتماعی اعتراضات رو شکل میده. یک امر تاریخی است، یک امر عمومی است، خاص جامعه ایران هم نیست. بنابراین این چیز خیلی عجیبی نیست. دلیل هم داره بالاخره، چون جوان میزان تعلقی که به محیطش داره تعلق کمتری است، تجربه کمتری داره، مثل پیران نیست که وابستگی به خانواده و فرزند و اینها داشته باشن، یک حس حریتی برای کنش جمعی داره. بنابراین این نکته اول در حوزه بوروکراسی که منتهی به کارآمدی نظام میشه و از قبل اون مشروعیت پایدار نظام رو تأمین میکنه بحث چرخش نخبگان هست. حوزه دوم بحث مبارزه.
حتی توی هم عذرخواهی میکنم صحبتی که داشتین، فکر میکنم خیلی از جریانات سیاسی که با هم دیگه دوچار بالاخره رقابت هستن، یعنی در رقابت هستن، بر این نکته اجماع دارن که همین انتصابات رهبری که شما اشاره کردین یک قدم رو به جلوی بوده و خیلی از اون استقبال کردن، علارغم این که عرض کردم این جریان سیاسی با هم دیگه. و من فکر میکنم که نمیدونم حالا شما موافقید باشه نه، میتونیم در خدمتتون باشیم، اینکه این کنشی که از سوی رهبر انقلاب در این حوزه اتفاق افتاد به نظر من دلیلش بر این بودش که گفتمان سیاسی ایشون مبتنی بر عقلانیت بومی جمهوری اسلامی ایران هست، مبتنی بر عقلانیت بومی ایران هست و ایشون خدمتتون عرض بکنم تو خیلی از مسائل تو این حوزه ها پیشرو هستن، یعنی پیشران هستن، اصلا این کار رو انجام میدن تا بقیه بیا. ما بعد از اون میبینیم که قانون بازنشستگان و منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی تصویب میشه بعد از اینکه این اتفاقات رخ میده و اینها. و اتفاقا من فکر میکنم که به سمت یک مدلی باید بریم که شاید بذاریم اسمش رو مدل بوروکراسی انقلابی، بوروکراسی حالا کارآمد انقلابی یا بوروکراسی ایرانی، یا حالا حتی
بله بوروکراسی که کاملا مبتنی بر مقتضیات بومی ماست. و باز به اعتقاد من انقلاب اسلامی تجلی مطالبات بومی و ملی ما بوده. شما اگه دقت کنید در صدر انقلاب حداقل برای منی که دهه 70 هستم، منتها دغدغم مسائل انقلاب و مسائل ایران هست. شما اگه ببینید مطالبات مردم، یکی بحث استقلال هست که در مقابل وابستگی نظام مستقر رژیم پهلوی بود، یکی بحث عدالت بود که در نقطه مقابل فساد حاکم در سیستم پهلوی بود، و یکی هم بحث جمهوریت بود، آزادی سیاسی بود، آزادی عمومی بود که در نقطه مقابل استبداد قرار داشت. این سگانه استقلال، آزادی و جمهوریت در کنار عدالت که در واقع آزادی و جمهوریت یک پکیج رو میشه و در شعارهای انقلاب متجلی هست، مردم احساس کردن که گفتمان دینی و گفتمان انقلابی بستری هست که میتونه این مطالبات تاریخی ملت ایران رو در واقع پوشش عملیاتی به خودش ببینه. به همین خاطر هست که